میگه جمعه. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی خوشبختم خدمت شما سروران ارجمند محققان گرامی هستم و میتونم مطلبی رو که با آقای دکتر جعفری هماهنگ کردیم رو با شما سروران در میان بگذارم. موضوعی که انتخاب شده ابعاد مبارزه با گناه در نگاه سنتی است. این که ببینیم قدمای ما درباره گناه اولا چه تعریفی دارند و گناه چه حوزه هایی رو در بر میگیره و در ثانی به اصلی بحث این که اونها آیا در خصوص گناه قائل به مجازات هستند، اگر آری حوزه های آن چه قلمروهایی رو در بر میگیره. این بحث به نظر من یکی از جدیترین موضوعاتی است که میتواند مورد پیگیری قرار بگیره از سوی صاحب نظران تا شاید از رهگذر آن به ریشه بسیاری از مشکلات موجود در کشور ما و پیچیدگی هایی که در امر سیاست و تنظیم رابطه بین مردم و حکومت و دولت و دیگر دول برسیم. یعنی از رهگذر این بحث ما میتونیم به ریشه بسیاری از معضل‌ها و پیچیدگی‌ها و مشکلات لاینحل نزدیک بشیم تا بتوانیم آرام آرام درمانی برای او در نظر بگیریم. اونچه که امروز من میخوام با شما سروران ارجمند در میون بذارم تبیین برداشت خودم یا همه سلام متفکران دینی از موضوع نگاه و مواجهه با نگاه نیست. موضع خودم را، تبیین خودم از اسلام و قرآن و دین رو نمیخوام امروز ارائه بکنم، برخلاف سایر کارهایی که قبلا انجام دادم، تلاش خودم رو، تبیین خودم از موضوعات رو ارائه کردم، اما امروز در صدد تبیین دیدگاه و برداشت خودم از آیات و روایات در موضوع گناه نیستم، بلکه امروز صرفاً در صدد گزارش دهی هستم. اینکه قدمای ما در مورد گناه و ابعاد مبارزه با اون چه توضیحاتی دارن و چه برداشتی از اسلام داشتن. قدما که میگویم امتدادشون تا امروز هم میرسد. این برداشت قدماییه که تا امروز رأی رسمی و اصلی همین است و همین است که دامن جامعه را گرفته و پیچیدگی ها را به وجود آورده. من متاسفانه این عینک دو دیدم خراب شده، خیلی هم نمیتونم با راحتی کار بکنم، عذرخواهی میکنم، باید زودتر برم درستش بکنم. علاوه بر اون، مقدمه بعدی اینه که در صدد ارزیابی محتوایی گزارش قدما هم امروز نیستم. نمیخوام بگم که این دیدگاهی که اونها دارن آیا درسته، اولا آیا واقعا دین این را گفته، نه حالا از کنار دینم بگذاریم، آیا انسانی هست نیست، قابل دفاع هست. امروز صرفا گزارش میدهم، گرچه خب خودتون به ویژه اواخر بحث شاهد این خواهید بود که متاسفانه چه موارد تأسف‌باری وجود داره که جزء معتقدات رسمی ما تلقی میشه و ما بی تفاوت داریم از کنارش میگذاریم و بعد میایم در عرصه سیاسی یقه این مسئول و مسئول رو میگیریم، در صورتی که ریشه از ریشه اشکال در جای دیگری هست که باید به فکر درمان اون بخش ها باشیم. بنابراین عنوان ما، عنوان که حالا اون تیتر مقدار برجسته و تجاریش نابودی گناه، که در اصل ابعاد مبارزه با گناه از دیدگاه خودما و در نگاه سنتی هستش، بس رو اینطوری با هم آغاز بکنیم که طاعت و بندگی، طاعت و بندگی انسان در برابر خدا و در نقطه مقابل عصیان و سرکشی در برابر آفریدگار، میتونیم بگیم برجسته ترین بخش دینداری هستش و چه بسا تمام دینداری در نگاه قدما، داخل پرانتز با اصلاح معنایی از دیدگاه حتی متفکران غیر قدیمی، همین طاعت و بندگی و عدم عصیان و سرکشی هست. در واقع برجسته ترین بخش دین یا جدی ترین موضوع دین و دینداری طاعت و بندگی است. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اگر محبت کنن یه لیوان آب غیر خنک بیارن ممنون بشن. چرا جدی ترین موضوع دین و بلکه همه دینداری از نظر خودم ما طاعت و بندگی هست و عدم عصیان و سرکشی؟ به زبان خیلی ساده میگویم خدا انسان را آفرید، او آفریننده انسان است، او ولی مطلق انسان است، ولایت مطلقه بر او دارد و انسان عبد اوست، عبد و بنده اوست، هر چه او بگوید باید انجام بدهد. هم باید به او معتقد باشد، اگر نباشد کافر است، و هم به تمام اوامر و نواهی او باید گردن نهد، عمل کند تا به اقتضاء رابطه عبد و مولا عمل شده باشد. اگر فرد اوامر و نواهی الهی را که از سوی رسولان او ابلاغ می شود عمل کرد، فرد می شود ثوابکار، و اگر نه راه عصیان و سرکشی در برابر مولا و آفریدگار خود را در پیش گرفت، گفت فلان کارو بکن، انجام نداد، نماز بخون، نماز نخون، گفت پوشیه بزن، از خونه بیرون نیا، از خونه بیرون اومد، او می شود گناهکار. بنابراین گناه یعنی سرکشی در برابر کسی که آفریده او، آفریدگار اوست. اگر ما بخواهیم به منشأ گناه، اینکه این گناه از کجا عامل گناه یا منشأ گناه کیست و چیست پی ببریم، شاید دم دست ترین موضوع داستان آفرینش هست که مطابق داستان آفرینش آدم و زوجش، ملائکه متعهد میشن که با انسان همکاری بکنن و در طی ترقی و مدارج او را کمک بکنن. اما در این بین شیطان سر ناسازگاری میذاره و نمیپذیره که در این مسیر کمک انسان باشه و بلکه نقش منفی بازی میکنه و خدا نیز به او اجازه میدهد و او نیز تمام سعی و برنامهش بر این قرار میگیره که انسان رو اغوا کنه و وسوسه کنه که اون مسیری رو که خدا برای او در نظر گرفته که از طریق عمل به اوامر و نواهی به دست می آید طی نکنه. پس منشأ گناه، این رو دقت بفرمایید سروران ارجمند، منشأ گناه از نگاه سنتی شیطان است. شیطانی که وسوسه میکنه، اغوا میکنه و نمیگذارد که فرد به اون معارفی که خدا تعریف کرده معتقد بشود، به اون اعمال و احکام شرعی که خدا گفته است مقید بشود. بنابراین منشأ گناه شیطان است. در همون داستان آفرینش توضیح میده که اولین گناه چگونه رخ داد. میگوید خب بعد از اون داستان نظری، خدا اون داستان رو، اون طرحش رو بالفعل کرد، آدم و زوجش را آفرید، گفت آزادی از این کارها انجام بدید، نمیدونم میوه ها بخورید، هرچه میخواید، ولی از میوه مثلا اون درخت نخورید. اینا هم طبیعتا به کمک پالس هایی که از طریق ملائکه ساطع می شد و درونشان تابیدن می گره، خب به سمت آن درخت و میوه نرفتن، اما شیطان وسوسه کرد و اغوا کرد و گفت بروید و از اون درخت بخورید و توجیهاتی کرد با اغواگری های خودش، آدم و زوجش رو مجاب کرد، متقاعد کرد که بخورند، و چون خدا گفته بود نخورند، در نتیجه آدم و حوا سرکشی کردند در برابر خدا، راه عصیان در پیش گرفتند و گناهکار شمرده شدند. گناهکار شدن و عاصی شدن در برابر خدا همان و تا نیاوردن خدا همان. آنها گناه کردند و در برابر مولا و آفریدگارشان راه عصیان در پیش گرفتند و خدا نیز مجازات بسیار سختی آنها را زد. در ازای گناه مرتکب شده، آن دو و تمام دودمانشان تا آخر الزمان رو از بهشت برین اخراج کرد. بنابراین مطابق این داستان، با همین شکل ساده و سنتی که داریم عرضه میکنیم، طبیعتاً همین داستان آدم و آفرینش رو شما سروران ارجمند که مطمئناً همتون اهل تحقیق و مطالعه و نوشتن مقاله و کتاب و اینها و سخنرانی هستید در اختیارتون میکروفون قرار بگیره، ساعتها راجبش توضیحات بسیار زیبا و چه بسا متفاوتی بدهید، ولی الان ما داریم با روش خودمون جلو میریم تا به اون مباحث که میخواییم نزدیک بشیم. مطابق این توضیحی که ارائه شد، گناه مجازات دارد و چه مجازات سختی. حالا سوال اینه که این گناهی که مرتکب شدند آدم و زوجش از چه نوع گناهی بود؟ اگر گناه رو تقسیم بندی بکنیم، مثلا گناه های حق اللهی و حق الناسی یا سایر تقسیم بندی ها، این از چه نوع گناهی بود؟ و از اینجا بحث کمی داغ‌تر میشه و در واقع میخواییم ببینیم که چه نوع گناهی مجازات دارد و همه اینها برای اینه که ریشه برخی مشکلات رو پیدا بکنیم. ما با اجازتون توی یک تقسیم بندی از اینجا به بحث از اینجا به بعد شاید بخش دوم بحث تحت عنوان جرم‌انگاری گناه در اختیار دوستان قرار میگیره. من ابتکاراً گناهان رو به دو دسته تقسیم کردم. گفتم ما یک گناه عرفی داریم، یک گناه شرعی. منظورم از گناه عرفی آن دسته از گناهانی است که گناه بودن آنها برای خود انسانها قابل تشخیص است و قانونگذاران و حقوقدانها و افراد مسئول توی هر سرزمین براش میان مجازاتی وضع میکنن، قابل تشخیصه که این گناهه و این گناه موجب اضرار به غیر شده، حقی تضییع کرده از دیگری و ما بیاییم فلان مجازات رو براش در نظر بگیریم. این نوع گناه رو میتونیم به راحتی اسمش رو بذاریم جرم. بنابراین یک دسته از گناهان گناهان عرفیه که خود انسان‌ها نیز به راحت اون رو میتونن تشخیص بدن و نیازی نیستش که مثلا از عالم غیب یا وحی یا معصومین بیان اونها رو توضیح بدن. ویژگی این گناه عرفی هم که عرف به اصطلاح میتونه تشخیصش بده اینه که زمانی جرم شمرده میشه که موجب اضرار به غیر بشه، یعنی حقی ضرر به دیگری برسونه، حقی از دیگری تضییع بکنه، و خیلی واضحه در این صورتی که جرم میشه. در این که گناه عرفی یا جرم مستحق مجازات کسی اختلافی نداره، برای همه قابل فهم هست. حالا ممکنه توی درجه اون مجازاتش در ملل مختلف در ادوار مختلف تاریخ اختلافاتی باشه، ولی در اصل این که باید کسی که به دیگران صدمه میزند، حقی از دیگران ضایع میکند و نمیگذارد دیگران به اصطلاح به حقشون برسن، اینها رو باید تعدیب کرد یا محدود کرد یا محروم کرد، جلوشون رو گرفت، شکی نیست. گناه دوم گناه شرعی هست. گناه شرعی مرادم آن دسته از گناه هایی است که اختصاصی فقه، اختصاصی فقه و شریعته. اون دست گناهان عرفی هم اونم توی فقه و شریعت اومده، ولی این بخش از گناهانی که ویژه فقهه، این رو من اسمشو گذاشتم گناه شرعی. مثل چی؟ مثل نماز خوندن. نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدهید، خمس بدهید، حجاب داشته باشید، چنین و چنا اینها. حالا حجاب رو یه ذره مختلف اون فیه که حالا میرسیم. پس گناهان رو به دو دسته تقسیم کردیم، گناه‌های عرفی که قابل تشخیص برای خود انسان‌ها هست، گناه‌های شرعی که توسط شرع و دین و فقه اختصاصاً اومده و گفته شده. از اینجا به بعد اون گناه عرفی رو ما اسمشو میذاریم جرم، و این گناه شرعی رو اسمشو به اختصار میذاریم همون گناه. تقریبا هم در افواه مذهبی ها و عموم مردم وقتی میگن گناه، بیشتر همین گناه های شرعی هم به ذهن میادش، ولی اگرم نمیاد از اینجا به بعد توافق میکنیم که مرادمون از گناه، گناه همون گناه های شرعی هست. همونطوری که گفتم اینجا شاید قانونی ترین بخش حرفم هستش، همونطوری که گفتم گناه عرفی آن دسته از گناه‌هاییست که موجب اضرار به غیر و تضییع حقوق دیگران می‌شود، اما گناه شرعی گناهیست که در اون ویژگی اضرار به غیر، تضییع حق دیگران وجود ندارد. تقریباً با یه مقدار به اصطلاح اختلاف میتونیم گناه عرفی رو بگیم گناه حق الناسی، گناه شرعی رو میتونیم بگیم گناه حق اللهی. توی گناه شرعی هیچ تضییع حقی از سایر مردم صورت نمیگیره. اگر من نماز بخونم یا نخونم، حقی از دیگری، از کنار دستیم، از همسایم، از خانوادم، از همشهریم ضایع نمی کنم. اگر روز فرد بگیره یا نگیره، همینطور یک به یک اون احکامی که اختصاصی شرعه، احکام اختصاصی شرع، عمل یا عدم عمل به اون هیچ تضییع حقی در اون به وجود نمیاره. این میشه گناه شرعی. سوال مهم و اون بخش قانونی صحبتم که الان میخوام وعده کردم اینجا این پرسش است که آیا گناه شرعی که حق اللهیه و تضییع حقی از مردم در اون صورت نمیگیره، اضرار به غیری در او وجود نداره، آیا این هم مجازات بردار است و این هم جرم تلقی میشود یا نه؟ پاسخ قاطع قدمای ما که تا امروز به شدت ادامه داره این است: آری 100%، و حتی جدیتر از گناه حق الناسی. شما کاری به فلان روایتی که این متفکرین جدید میرن نهج البلاغه میخونن، کتابای آقای مطهری و نمیدونم بازرگان و طالقانی و این نواندیشان جدید که خیلی هم محترم هستن، خیلی هم من دوستشون دارم و
که میان فلان روایت رو میگن، نمیدونم خدا از گناه نمیدونم حق الله میگذرد اما از حق الناس به اینا کاری نداشته باشید. اون چیزی که توی متون فقهی ما جا خوش کرده و امروزه مبنای نظم کشور ما و همه جریانات اسلامی که شکل میگیره مبناشون همین هستش که بیان شریعت اسلامی رو پیاده بکنن. شریعت اسلامی رو پیاده بکنن یعنی این که جلوی دعوای مردم با دیگران رو بگیرن، خب اونو که حکومت‌های عرفی هم میگیرن، بیان جلوی نمیدونم کیف قاپی رو بگیرن، خب اونو که حکومت‌های عرفی هم. نه، منظورشون از اجرای شریعت یعنی همینا، یعنی گناه‌های شرعی رو جلوشو بگیرن، یعنی افعادی در جامعه شکل بگیره، تک تک افراد جامعه طوری بشوند که مو به مو به اوامر شرعی و نواهی شرعی دقیقا عمل بکنه. این بحث توی کشور ما جرم انگاری گناه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی با چند سال تأخیر تحت عنوان اجباری یا اختیاری بودن حجاب مطرح شد. فقط هم توی موضوع حجاب تحت عنوان اختیاری یا اجباری مطرح شد و اونم فقط بردن روی موضوع حجاب. اونایی که مطالعات جدید دینی داشتن میرفتن بررسیایی میکردن، گفتن نه توی قرآن مثلا جبر و اجباری نسبت به حجاب نیست، توی نمودم نهج البلاغه هم خوندیم اونجا هم نیست، بعد مقاله منتشر میکردن چرا مثلا به اجبار میگید که زنا مثلا حجابشون باید چگونه باشد. اونا هم طرف مقابل هم میرفتش اسناد و مدارکی میکرد که نباید این بود. توی کشور ما تحت عنوان این جرم‌انگاری گناه، تحت عنوان اجباری یا اختیاری بودن، اون هم فقط و فقط روی موضوع حجاب مطرح شد. در صورتی که و جالبیش اینه که توی موضوع حجاب هم یه به اصطلاح اختلافی هم وجود داره، چون طرف مقابل یعنی اونهایی که طرفدار حجاب الزامی هستن میگن که نه این حق اللهی نیستش، این حق الناسیه، این که فلان خانوم مثلا روسری سرش نکنه موجب ایجاد هیجانات جنسی در جوونا و فلان، اینا رفت میدن به این بخش. تقریبا هم خب افراد بخشی از افراد مذهبی هم خدای ما و اینها خیلی به اصطلاح نازک نارنجی به اصطلاح تشریف داریم، این که مثلا حالا یک خانومی با چادر مشکی هم حتی باشه، یه چادرش گلدار باشه، تمام نمیدونم سلول‌های بدنش انگار دچار هیجانات میشه. این نازک نارنجی بودن رو تعمدن عرض کردم. چرا؟ چون انقدر محدودیت، انقدر محرومیت بنا به کدهای دینی، کدهای فقهی که حالا قابل بحثی های دینی هم هست اینا، برای خودمون ایجاد کردیم که اگر یه خانم چادر مشکی گل دارم ببینه طرف دچار هیجانات. ما این نازک نارنجی این یک هفته ده روز به اصطلاح محیطش رو عوض بکنه بره یه سرزمین دیگه ای که یه جور دیگه هستن به کلی عوض میشه و دیگه دچار هیجانات نمیشه. حالا به هر حال من راجع به این مسئله اختلافی فعلا ورود به بحث ندارم که آیا حجاب مثلا حق الناسی هستش یا حق اللهی، این رو به عنوان تعریض گفتم. خواستم سابقه بحث رو بگم که سابقه بحث جرم انگاری گناه توی فضای سیاسی، فضای سیاسی دینی کشور ما از اجباری یا اختیاری بودن حجاب به این برمیاده، از اینجا شروع شده شو این کار. پاسخ اینه که مطابق اون چیزی که الان طرح کردم و در ادامه بیشتر مطرح خواهم کرد این است که این اجباری یا اختیاری بودن فقط خاص حجاب که تازه توش اختلافه نیست، این همه احکام شرعی رو که ویژه خود شرع در بر میگیره. جرم انگاری گناه یعنی گناه های شرعی که توشون هیچ اضرار به غیری نیست، فقط حق اللهیه، اونها هم جرم تلقی میشه و باید مجازات بشه فرد. و اینجاست که باید به مسئولان فقهی نظاممون حق بدیم که هرچه اونها عمل میکنن درست داره، برگرفته از فقهیه که هزار سال خوندن. چرا ما فکر میکنیم که اونا دارن از جیبشون یک حکمی رو در میارند و میخوان تجویز کنن؟ نه، دارن صادقانه، حالا برخی شیله پیله دارند و فرصت طلبن، کاری نداریم، ولی اون پیکره اصلی دستگاه فقهی حکومتی ما پیگیر اجرای شریعته. شریعت هم مطابق دیدگاه اینها گفته که اگر کسی مرتکب گناه شد، یعنی گناه شرعی شد، باید مجازات بشه. و برای این اساس کشور 40 سال داره اداره میشه دیگه، میان تحقیق میکنن، فرد میخواد فلان جا استخدام بشه، اولین جا استخدام توی ادارات دیگه، که موازین میرن بررسی میکنن که نمیدونم آیا این مهارت و تخصص توی اون رشتش داره، این موتور سوارا اینا که میان تحقیق از این کارا که نمیکنن، میان به اصطلاح تقیدات شرعی فرد رو پیگیر میکنن. حالا اول انقلاب بیشتر بودن، آخو خیلی کمتر شده. وزیر و وکیل که تایید صلاحیت میخوان بکنن، این نظارت هایی که هستش، همه دعوا بر سر همین شرعیات دیگه، بر سر تعهد کاریه، بر سر تخصصشه، بر سر اینه که چگونه مثلا میشه اقتصاد کشور رو سامان داد، بر سر اینه که مثلا 200% جنس ها گرون شده یا مثلا بسیاری از چیزا افزایش قیمت پیدا کرده، چه کسی هنر اینو داره که بیاد اینو این 200% بکنه 170%؟ نه، اصلا مهم نیست. اونو یه حکومت عرفی هم میتونه، اون از اون که دغدغه من فقیه این حکومت اینه که بررسی بکنم این آقا اهل رعایت مسئول شرعی هست یا نه، اگر هست بیاد، اگر نیست ولو بهترین انسان هم باشه حق نداره پاشو بذاره، تازه باید مجازات بشه. اگر بخوایم همپای این دیدگاه جلو بریم، میتونیم که اون گناه آدم رو، آدم و زوجش رو هم از همین نوع بدونیم، چون اونجا وقتی گفت نزدیک اون میوه نشه، از اون میوه نخور، از اون درخت نخور، اون درخته که غیر از آدم و حوا کسی آفریده نشده بود، همش مال اینا بود دیگه، حقی از کسی ضایع نمیشد، اضرار به غیری نبودش، خدا گفته بود از اون نخور، یک حکم از توی خدا بود از اون نخور، یعنی اگر میخورد نه دزدی بود، نه اضرار به غیر، نه تضییع حقی میکرد، نه از به اصطلاح میوه های خدا کم میشد، هیچ اتفاق منفی در این جهان آفرینش رخ نمیداد، ولی این خورد و گناهکار داره و تبعید شد به زمین. البته این رو حالا دارم در میخوام بگم که اونها هم که دارن این تفسیر رو از جرمنگاری گناه میکنن، دارای چنین پشتوانه هایی هستند میخوام بگم یعنی اونها هم خیلی بی ربط به این نتیجه نرسیدن. من الان در صدد تقویت نظر اونها هستم، دارم تلاش میکنم نظر اونها رو بگم، وقتی جا هم تقویت میکنم طبیعی خودم مخالف هستم، نه از اون داستان چنین برداشتی دارم نه ولی حالا کاری نده. من فراموش کردم این نکته مهم بگم، اصلا عدالت در این دستگاه سنتی، عدالت که کلیدی‌ترین و زیباترین متعالی‌ترین واژه انسانی سیاسی در طول تاریخ بوده، این واژه به این زیبایی به نفع همین طاعت و بندگی تفسیر میشه. الان مثلا سوال بکنیم از شما تک تک، هر کدوم توضیحات زیبا میدید، چه بسا مقاله هایی هم نوشته باشید راجع به عدالت، نمیدونم ایجاد فرصت برابر، انصاف، برادری، نمیدونم فراهم کردن زمینه برای رشد همه انسان ها، عدم تبعیض و چه مکاتبی که در این رابطه شکل گرفته توضیح بدید. ولی اونها میگن که عدالت یعنی اون ملکه‌ایست که فرد رو وادار به انجام واجبات شرعی و ترک محرمات شرعی میکنه. ببین آروم آروم میخوایم با جدت المعضلات آشنا بشیم. عدالت اون واژه و مفهوم زیبا در این نگاه چگونه تفسیر میشه؟ میگه عدالت یعنی این، یعنی نماز خواندن، یعنی نماز جماعت رفتن، یعنی نماز جمعه رفتن، اگر خانم باشه یعنی نمیدونم چادر سر کردن، گوشیه انداختن، نمیدونم از خونه بیرون نیومدن، همین عدالت یعنی این. اصلا عدالت در تلقی سنتی توی ابعاد مختلف اینطوری هستش، عدالت یعنی این که فرد تمام واجبات شرعی، تمام واجبات شرعی رو رعایت کنه، از تمام محرمات شرعی پرهیز کنه. اصلا این در بخش عمل، در سیمای او هم باید عدالت ظهور و بروز داشته باشه. چهرش چهره یک بنده مطیع باشه، طاعت و بندگی باید در چهره او هم هویدا باشه. مثلا چی؟ مثلا ریش داشته باشه، مثلا این جای مهر روی پیشانیش باشه، مثلا این تسبیح دستش باشه، حالا یه ذره من خودم بگم یعنی یه ذره رعشه توی صداش باشه. اینها همه آثار عدالت هست. یعنی عدالت باید ظهور و بروز داشته باشه، چه توی اوامر شرعی و چه تو سیمای فردن. یکی از قضات احکام اعدام خیلی صادر میکرد توی دوران امام خمینی، خیلی احکام اعدام صادر میکرد و عدالتش زیر سوال رفت. این چهات بی‌پروایانه حکم اعدام صادر میکنه، نمیدونم توی چه موضوعاتی بود. بعد پرونده برایش توی دادسرای انتظامی قضات برای خود این قاضی باز کردن به اصطلاح اتهام فقدان عدالت. کار به مقامات کشید، رفتن پیش مقامات اون وقت و طرح موضوع شد که ایشون عادل نیست، چرا که اینطوری احکام بی رویه اعدام صادر میکنه. یکی از فقهای شورای نگهبان که متوفا هم شدن، ایشون توی جلسه به اون مقام میگه که نه ایشون عدالت داره، من شهادت میدهم این قاضی عدالت داره، چرا که تردید از منه. اون کسی که من یادم رفت که او تعریف کرد، اون فقیه شورای نگهبان گفت این آقا رو داداشم باهاش یا خودم باهاش هم حجره‌ای بودیم توی نمیدونم فیضیه یا کدوم مدرسه و شهادت میدم که همیشه نمازشون میخونه. شما تلاش بکنید و به اصطلاح علم اقتصاد زیر و رو بکنید که چگونه میشود به عدالتی و این رو به عنوان اصلی ترین مطالبه جامعه مثلا فقط میبینید که فلان فقیه اصلا چنین تعریفی از مسئله نداره و در نتیجه شما رو درک نمی کنه. نه اینکه نخواد درک بکنه، او تعریف دیگری دارد و شما تعریف دیگری از مسئله دارید. حالا به این عدالت در آخر الزمان هم که آخر بحثمه میرسیم دوباره سراغش خواهیم. خب حالا این گناه های شرعی رو که دیگه اسمشو گذاشتیم گناه، اینا رو کجا باید تعلیم گرفت؟ مدرسه گناه شناسی کجاست؟ مدرسه گناه شناسی همین فقه سنتی هست، همین کتاب های قطوری که توی حوزه های علمیه در قرون متمادی تدریس می شده و در لابلای اون مفصل درباره گناه ها هم توضیح داده و کیفرهاشون رو هم بیرو در بایستی مشخص کرده. خب رفتیم سراغ فقه سنتی و که این گناه ها رو شناسایی بکنیم، از او سوال میکنیم که حوزه های گناه چیا هستن. توی این وقت کم ما تک تک گناه ها رو نمیتونیم مرور بکنیم، میخوایم حوزه های اصلی گناه رو با هم بشناسیم. حوزه های گناه از اینجا به بعد دوستان توجه داشته باشید دیگه هرگاه که میگوییم گناه، منظور گناه های شرعی است، اون گناه های عضوی که قابل درک است اونا دیگه نیست، گناه های شرعیه. اولا دوما هر جا هم که داریم توضیح میدیم بدونید که اینها جرم و مجازات بهش تعلق میگیره، اینا رو داشته باشید. حوزه های گناه که من بررسی کردم، سه تا هستش: حوزه اندیشه و فکر، حوزه عمل و رفتار فردی و اجتماعی، حوزه سیاست. اسم گناه حوزه فکر و اندیشه کفره. طاعت و بندگی توی این حوزه فکر و اندیشه چیه؟ طاعت و بندگی اینه که فرد قائل باشه که خدا او را آفریده، این جهان و زمین و آسمان همه را خدا آفریده و خود او را هم خدا آفریده. باید قائل به این باشه، اگر قائل به این نباشه کافره. باید قائل به این باشه که خدا پیامبرانی را برای هدایت او فرستاد رسالت نبوت. باید قائل باشی که پس از این جهان جهان دیگری برای داوری، پس آخرت. باید اینها هستش و هیچگاه نباید از اینها ذره عقب نشینی بکنه. اگر توی برخی از اینها حتی شک هم بکنه دچار کفر میشه. در وجود خدا تو دیدگاه سنتی مطرحه که حتی شک هم فرد نباید بکنه. اشراک و بالله فهو کافر، شک هم نباید. شک که امروزه توی فلسفه های معاصر به عنوان یک چیز بسیار مهم و مقدس مثلا هستش که آغاز روشنگری و بیداری و جرقه درون فرد هستش، یه تو اصلا حق نداری شک بکنی توی
فلسفه های امام هم هم.
نظر همه سنتی ها تقریبا همین هستش، اختلافی توی اون رؤوس مطالب نشون نیستش. بعد حالا توی بخش بعدی طرق مقابله با گناه هم میگم، داریم حوزه ها رو میگیم. پس حوزه به اصطلاح اندیشه گناهش میشه کفر، که کسی حق نداره در رسالت مثلا حضرت موسی شک بکنه. میگه حضرت موسی رو خدا فرستاده، شما بیایی بررسی بکنی مثلا کتاب این تاریخ ادیانی ها رو بخونید، به ویژه برخی هاشون مثلا در وجود تاریخی، در وجود تاریخی مثلا حضرت ابراهیم و حتی حضرت موسی شک کردن، تو اصلا حق نداری، نه فقط وجود که در رساله میگه این رسول خداست. اگر هر کس در رسالت حضرت موسی شک کنه کافر هستش. حکمش چیه؟ میگم توی بخش بعدی. دومین حوزه گناه حوزه عمل و رفتار و اصطلاح کردار هستش، حوزه کردار هستش. اسم این گناه فسقه. به کسی که مرتکب فسق میشه میشود میگویند فاسق. فاسق یعنی کسی که اوامر و نواهی شرعی رو رعایت نمی کنه. کسی که گفته باشن بهش نماز بخون و اون نماز نخونه، این فاسقه. کسی که زکات نده فاسقه. کسی که روزه نگیره فاسقه. زنی که از خونه بیاد بیرون، پاشو از درگاه خونه بذاره بیرون، فاسقه هستش. حالا حکمش چیه؟ اینم توی بخش بعد. حوزه سوم گناه حوزه سیاسته و اسم گناه حوزه سیاست بقیه با قیم. کسی که مرتکب بقیه باشه بشود باقی هستش. باقی کیست؟ کسیست که اطاعت محض از ولی امر مسلمین، از امام المسلمین نداره. حالا امام المسلمین مثلا پیامبره یا ائمه هستن یا حالا در انتظارش دیگر امام هست. کسی که از امام المسلمین اطاعت محض نداشته باشه، این در معرض باقی بودن هستش. دیدید توی این چیزا هم دادگاه ها بعضا پیش میاد که به جرم باقی بودن یک کسی رو اعدام مثلا میکنن و اشکال میکنن. این نویسندگان جدید میان آیه قرآن رو بررسی کردیم، اونجا حدیث رو خوندیم، این از اسلام در نمیاد. حتی اونا درست در نمیاد، منم این رو قبول دارم، ولی خب شما هم درک کنید توی کتاب های حوزوی اینو ننوشته که اون فقهای حکومتی که دارن وزارت حکومت داره عمل میکنه، من خدا به شمای مقاله نویس کار ندارم، نگاه میکنن که نمیدونم عروت الوثقا چی گفته، مصباح الکرامه چی گفته، صاحب جواهر چی گفته، مقدس اردبیلی چی گفته، میرن بالا تا محقق هلی و نمیدونم شیخ، اینا رو کار دارن، به شما که کار ندارن، که اونا اینو گفتن که جبهه‌گیری در برابر امام المسلمین مصداق بقیه. حالا اون که دیگه اسلحه دستش بگیره، خب اون که معلومه، کسی که اسلحه دستش بگیره خب معلومه باید به اصطلاح گرفته، چرا درک نمی کنیم؟ اون که بعضی فکر می‌کنه یعنی حتما باید اسلحه دست بگیره که باقی بشه از نظره، خب اون که اسلحه دست بگیره که دیگه خب معلومه باید جلوشو گرفت. نه، جبهه گیری در برابر امام حسین باقی هستش. ضمن اینکه من بازم تاکید میکنم مقاله نویسان، پژوهشگران جدید چه دانشگاهی چه حوزه‌ای میرن تحقیقات جدید میکنن و به نتایج متفاوت میرسن، چه این تعریفی هم منم با اونا همراه هستم، ولی دارین گزارش به اصطلاح سنتی ها رو میدین.
از شبا باقم میرن
خب این سه تا به اصطلاح گناه رو تو این هر سه حوزه، ما چند سه تا حوزه بیشتر نداریم، هر سه حوزه باید مطیع مرد باشیم. ما غیر از حوزه اندیشه، فکر و اندیشه، حوزه کردار و حوزه سیاست هیچ چیزی نداریم. هر سه تاش اگر اونطوری که توی فقه سنتی دیگه گفتم مدرسهش کجاست، مدرسه هر جوری که توی مدرسه فقه سنتی گفته تو باید انگوله باشی. من تاکید میکنم چون با غفلت رد شدم. ببینید تمام گناه ها رو توی این مدرسه فقه سنتی نوشته. گناه هم سه حوزه داره: فکر و اندیشه، کردار و سیاست. میگه تو در هر این سه حوزه باید دقیقاً آنجوری که ما در فقه سنتی نوشتیم باشی، آنگونه فکر بکنی، بیاندیشی که توی فقه سنتی گفتیم، آنگونه کردار شرعی داشته باشی که گفتیم، آنگونه به اصطلاح در عرصه سیاست ظهور و بروز داشتی که ما گفتیم. اگر آنگونه که ما در این سه حوزه گفتیم بودی، طاعت و بندگی در مورد تو صدق میکنه. چون من فقیه که از خودم چیزی نگفتم و من الان شهادت میدم که اونا از خودشون چیزی نگفتن، از سریع هم بگم، اون میگه من که از خودم نگفتم، من حرف خدا رو دارم میگم. خب خدا و رسولش اینطوری گفتن در این سه حوزه اینا ایناها، شما هم باید به این اساس باشی. چرا باشی؟ چون او ولی مطلق خواسته، آفریدگارت خواسته، میخواد در او سرکشی بکنی. خب حالا مدرسه گناه شناسی رو شناختیم، حوزه های گناه، حالا راه های مقابله، طرق مقابله با گناه و مکانیزم های مقابله با گناه. دکتر فرمودن که در اختیار خودتونه به هر موقع خواست. در حوزه اندیشه، اگر کسی مرتکب کفر بشود، کیفرش اعدامه. اگر حالا این کفرم دو تا بخش داره، یکی سرزمین های کفر، یکی کسانی که در مملکت اسلامی یه دفعه میره چهار تا کتاب میخونه و
یه به یه چیزایی شک میکنه و مثلا میگه که من قبول ندارم مثلا حضرت موسی این همه آدم کشته، میره توی تورات باز میکنه میبینه چه جنگ هایی رو که حضرت موسی به راه نینداخته. میگن هم این تورات کتاب خداست، میگه کتاب خدا نوشته منبع موثق، حضرت موسی این همه آدم کشته. توی یکی از جنگ ها با فکر میکنم همون مدیان بودش، مدیان مثلا سردارانش برگشتن، خود از موسی نرفته بود، برگشتن پیروزمندانه از جنگ، این توی خود تورات هست، از جنگ برگشتن و دید همراهشون یه تعداد زن و بچه و پیر مرد هستن، همه مردا رو کشته بوده، فقط زنها و علاوه پیرها و علاوه بچه ها اومده. حضرت موسی عصبانی میشه، کی گفتش اینا رو زنده بذارید؟ کی گفتش؟ برای چی؟ و همه رو کشتن، همه بچه ها و زنها رو کشتن. خب حالا مثلا یه نفر بیاد اهل مطالعه بعد مثلا خوشش نیادش و در رسالت این شک بکنه، در رسالت میگه کافر هستی و باید حتی من خودم در مورد از موسی تحقیر کردم و اینکه اینا رو منتسب به ایشون نمیدونم و توضیح داره، ولی حالا ما داریم میگیم اون چیه که توی چه چطور میشه که سوی یکی از اصطلاح گره های دینداری همین جنگ های فوق العاده سهمگین و جنایتباریه که به نام حضرت موسی وجود داره، حتما بخونید، خیلی فاجعه هستش. در مقابلش میشه اینطوری مطرح کرد، بگیم اگر ما قرآن رو مبنا قرار بدیم، قرآن به خاطر قتل یه نفر توسط حضرت موسی که اونم به خطا حداقل شبه خطا بودش که توی دعوا یه نفر رو زد کشت، قرآن اومد آبروشو تا ابدالآباد بردش، آیه براش نازل کرد، توی قرآن ثبتش کرد، ثبت و ضبطش کرد تا ابد همه مردم جهان بخونن که از روز یه روز یه نفر رو کشت. وقتی قرآن به خاطر قتل یک نفر که اونم خطایی بوده، اونم بعدش چقدر ناراحت شده و خدایا من ظلم کردم، خیلی افسوس خوردش و فلان و اینا، اینطوری خدا آبوش رو بوده، چطور مثلا اونطوری یک سیل و لشکر رو بکشه و خدا مثلا هیچ چیزی نگه. حالا کاری نداریم، کفر رو داشتیم میگفتیم. اگر مکان مجازات و مکانیزم های مقابله با این گناه ها رو میخواییم بگیم، یعنی کفر و فسق و باقی، کافر و فاسق و باقی، مجازاتشون چیه به علاوه این که مکانیزم مقابله با هاشون چگونه هست. در برابر کافر، اگر کافر سرزمین های کفر، یعنی اون سرزمین هایی که مسلمان نشدن، کیفرشون اینه که بهشون حمله بکنیم، اول یه اعلامیه براشون میفرستیم، میگیم که شما مسلمان نیستی، آخرین دین الهی ظهور کرده و ما هم پیرو به او هستیم، شما هم باید به این دین جدید درگیرید. اگر پذیرفتن که هیچ میشن عین ما مسلمان، اگر نباید بهشون حمله کرد. کتاب جهاد توی متون فقهی یعنی همین، توی کتاب های فقهی کتابه، کتاب طهارت، کتاب الصلاة، کتاب الزکات، کتاب الخمس، کتاب الجهاد، کتاب الامر بالمعروف، کتاب الدیات، مثلا 52 تا کتاب توی هر مجموعه فقهی هست. کتاب الجهادش یکی از کتاب‌های مهمشه، یعنی هم گسترش اسلام
از طریق نظامی. اصلا هیچ تردیدی در این نیستش، این جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی. جهاد دفاعی توی کتاب‌های فقهی خیلی جایگاه کمی داره. اون که میگن خود اون که دفاعه، اون که جهاد نیست. الان جهاد که میگن یه جهاد ابتدایی، یعنی حمله به دیگر کشورها برای اینکه مسلمونشون بکنن. یعنی دقیقاً یه جنگ‌های ایدئولوژی. با هر از گاهی من تأکید میکنم، منم مطابق بررسیه که خودم کردم، هرگز و هرگز از آیات قرآن جهاد ابتدایی استخراج نمی کنم، بلکه دقیقا و دقیقا جهاد دفاعی و جهاد آمادگی رو، مثلا آمادگی دفاعی رو استخراج. ولی ما الان داریم گزارش. بنابراین اگر کشوری کافر بود، یعنی مسلمان نبود، چه به اصطلاح اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، به اونا نامه میدیم، دعوتشون میکنیم به اسلام. اگر اسلام رو پذیرفتن، که احتمالاً نمیپذیرن دیگه، احتمالاً نمیپذیرن، زندگی دارن میکنن، میگن که شما بیاید به دین ما، طبیعتاً نمیپذیرن، پس حمله میشه و براش هم بند مقررات هست توی کتاب فقهی، برای اینکه این حکم خدا زمین نمونه، حداقل سالی یه بار باید به دیگر کشورها حمله کرد و باید از همسایه نزدیکتر هم شروع کرد. این کشور اولی رو گرفت، بعد الاقرب و فالاقرب، هم یکی یکی رفت تا سر تا سر گیتی، ندای لا اله الا الله محمد رسول الله بر فراز همه به اصطلاح سرزمین ها و کاخ ها و قصر ها بلند بشه. ولی انقلاب هم یادتونه دیگه، پرچم اسلام رو بر فراز کاخ سفید آره می افراشون. حالا بعضی ها نمیدونم عدول کردن، ولی خب بعضی ها همونس هستن.
الان میخوام حسینی باشه.
خب اگر کسی در داخل مرتکب کفر شد، اون جهادی که گفتم توضیح زیاد داره. حالا اهل کتاب یه فرصتی دارن، اهل کتاب بودن میتونن یا تسلیم بشن، مسلمون بشن، یا جنگ بکنن و کشته بشن، یا اینکه یه شانسی دارن بگن که بابا اجازه بدید ما همین به دین خودمون باشیم، تحت قیمومیت شما در میاییم، اهل جزیه مثلا، خب ذمی بشن در اینها، تحت قیمومیت و حکومت اسلامی در این باشه، نمیدونم مسیحی بمونید، یهودی بمونید، ولی هم خراج به ما بدید، هم تحت قیمومیت جز، یعنی تابعه حکومت اسلامی بشوند در اینها. ولی اگر غیر اهل کتاب باشن، غیر مسیحی و کلیمی که وزرتشی، اونا که نه هیچ شانسی ندارن، فقط و فقط باید مسلمان بشن و الا کشته بشن. حالا اگر این گناه کفر رو در به اصطلاح یک مسلمان مرتکب شد، یک مسلمانی مرتکب کفر شد، تخصیص کرد، حالا اونایی هم که از دین در میان که از سر سیری و لاوالیگری نیستش که، میرن تحقیق میکنن دیگه، حالا ممکنه با تحقیقشون مخالف باشیم، ولی در سلامت انسانیشون که نمیتونیم چیز بکنیم، میرن تحقیق میکنن، مثلا معاد و زیر سوال میبرن که امروز خیلی مد شده بودیم، یا هر یک از رؤوس اعتقادی مسلمان ها، رؤوس اعتقادی مسلمان ها، توحید، اعتقاد به خدا، توحید، اعتقاد به اصل نبوت و اعتقاد به ارسال اون یکایک انبیا، اعتقاد به آخرت، اعتقاد به اصطلاح برخی چیزه، اگر نسبت به هر یک از اینها عقب نشینی کرد، این فرد مرتد میشه. مرتد یعنی همون کافر دیگه، یعنی از دین برگشته. این فرد اگر مرد باشه که سر ضرب اعدام میشه، هیچ، حتی اگر توبه هم کنه توبهش پذیرفته نیست. اگر بگیم مثلا آخرت رو زیر سوال ببره، یا آخرتی وجود نداره، این سر ضرب اعدام میشه. حتی پشیمون یه اشتباهی کردم ببخشید من، حالا برای این پذیرفته نیست. حتی خانمای شانسی دارن، خانمای شانسی دارن، اونا رو نمیکشن، اونا رو میندازن تو زیر زمین و مثلا بازداشتشون میکنن و موقع وقت نمازهای پنجگانه از آن که بلند شد با شلاق میرن سراغشون، انقدر میزنندشون تا هدایت بشن، بعد خسته شدن دوباره میان دوباره. این سخت گیری برشون ادامه داره، لباس خشن بهشون دوشن، خوراک و پوشاک زیاد بهشون ندند و فلان و اینها. این نکته توی مثلا زندانهای خودمون ابتدای انقلاب بودش و توی دهه 60 وجود داشت. خوشبختانه تو دوران رهبر بعدی از این چیزا، از این خبرها دیگه نبودش اینا، ولی توی دوران دهه 60 اینا بود. بجون اوایلش مثلا خانوم ها رو، اونایی که مثلا توی اثر اعتقادی مرتد تشخیصی دادن، وعده های نماز میرفتن میزدنشون تا حکم خدا تعطیل نشه بنا به برداشتی که اونا داشتن. خب حالا این گناه کفر و ارتداد. گناه بعدی گناه فسق هستش. گناه فسق چی؟ کیفرش چیه؟ کسی نماز نخونه، نماز جماعت نره، روزه نگیره، زکات نده، نمیدونم بسیاری چیز، نمیدونم حجاب رعایت نکنه، با نمیدونم خیلی چیزاست که میدونی مستطیع باشه، حج نره، نمیدونم یا جهاد در اگه آقایون باشن جهاد در راه خدا نرن، بتونن ولی نرن، نرن حمله بکنن به دیگر کشورها، نرن مثلا زنای مردم رو به کنیزی بگیرن، از این کار نکنن، اینها فاسقن، گناهشون فسق و فرد مرتکب میشه فاسق. کیفرش چیه؟ کیفرش اینا تعذیر میشن، شلاقشون میزنن، مثلا 20 تا شلاق میزنندشون اگه دوباره نماز نخون یا چه میدونم شرعیات رو رعایت نکرد، واجبات شرعی و محرمات شرعی رو رعایت، دفعه دوم هم دوباره میزنندش، شلاق میزنن، تعذیرش میکنن، دفعه سوم یا چهارم بین فقها اختلاف هست، دفعه سوم یا چهارم دیگه میکشندش. پس ببینید آرش همه جمع شدن روی یه دونه موضوع، فقط حجاب این راه بود، اونم اختیاریست یا اجباری، کسی رو نه شلاق زدن نه فلان اینا، نهایتش مثلا خب البته محدودیت هست، نه اینکه خدا اینا که بخواییم محدودیت ها رو این کار رو کنیم، من بحث خودم رو دارم میگم، میگم که فقط یه مورد از گناه ها، حالا اگر بگیریم گناه فرزن، یه مورد از گناه ها رو اونم به شکل رقیق شده برخورد کردن، ببینید چه باز داریم. من میخوام بگم این شامل همه شرعیات میشه. یک دوستی میگفت رسل دانشگاه و روحانی هم هست، او با اشاره به این اقدامات چند سال پیش که داعش و اینا اون اخبار ناگوار کارهای زشتی که میکردن، او گفتش که این کارهایی که داعش داره بر اساس فقهشون عمل میکنه، این فقط 5% از فقهه، همه هر چی کار زشت تا حالا کردن، چه داعش چه سایر جریانات اسلامی، حکومت های اسلامی، هر چی کار زشت کردن که براتون غیر قابل هضمه، این فقط 5% از ظرفیت های زشت، هنوز 95%ش فرصت ظهور پیدا نکرده، حرفش کاملا دقیق هستش. خب پس توی کردار اعمال دینی هم فرد دقیقا باید تمام اوامر و نواهی، البته اوامر واجب نه مستحب، اوامر واجب و نواهی مثلا از نوع حرام باید رعایت کنه. اگه رعایت نکنه چی؟ مجازات داره. اونی که گفتم دفعه سوم یا چهارم، هیچ اختلافی بین فقها در طول تاریخ نیست. در طول تاریخ هیچ فقیهی رو شما نمیتونید پیدا بکنید. این جدیدی ها رو بذاریم کنار، خب به برکت این نظام که روی کار اومد و مصدر امور قرار گرفت به اصطلاح احکام فقهی و توی خیلی جاها جواب نداد، بسیاری حتی از حوزوی ها رفتن دوباره متون رو خوندن و نتایج جدیدی به دست آوردن و حتی روی فقها هم اثر گذاشتش. مثلا به عنوان مثال این جهاد ابتدایی، من خدمتتون با اطمینان عرض بکنم که من برای اینکه یه دونه فقیه، یک فقیه تراز اول در طی این دقیق پیدا بکنم که این قائل به جهاد ابتدایی نبوده باشه، با چه پیگیری و ممارستی جلو میرفتن که پیدا کنم. مثلا یادم میومد فلان فقیه توی قرن چندو این توی فلان موضوعی حرف قشنگ زده، برم ببینم شاید تو جهاد ابتدایی هم یه حرفی زده باشه متفاوت، ناامید میشه. همه رو تقریبا نگاه کردم، هیچ کدومشون جهاد ابتدایی رو تضعیف نکرد. همه گفتن باید نهایت حرفشون این بوده که آیا این جهاد ابتدایی یعنی حمله به دیگر کشورها افتخارش به امام زمان فقط باید برسه یا اینکه نه ماها هم میتونیم، فقط او اجازه داره به حمله بکنه به دیگر کشورها یا ما هم، یعنی اختلاف بر سر این بوده. اصلش همه پذیر. ولی مثلا الان میدونیم مثلا آقای مکارم شیرازی یه چند تا استفتا ازش کردن که ایشون تقریبا رد کرده جهاد ابتدایی. من به فقهای الان امثال ایشون بازم هستم، مثلا آقای منتظری، آقای صانعی، آقای برخی از علمای دیگه یه توضیحات خوبی دارند و اینها، ولی الان به اونا کاری ندارم. تا ایستگاه انقلاب اسلامی رو داریم توضیح میدیم. گناه سوم اونی که میگفتن این بود که میخواستم این رو توضیح بدم که بین تقریبا هیچ اختلافی نیست که فردی که مرتکب گناه شد باید تعزیر بشه. البته اگه گناهش کفر بود که باید بکشنش، ولی اگه گناهش غیر کفر بود، عدم رعایت واجبات و محرمات شرعی بود، همه اتفاق نظر دارن که باید تعزیرش کرد. همه قائل هستن که در نهایت باید کشتش. اختلاف بر سر اینه که در بار سوم بکشنش یا بارش. گناه سوم گناه بقیه هستش، باقی. کیفرش چیه؟ کیفر او هم مشخص هستش. او هم علیه اون جبهه به اصطلاح مخالفی که تشکیل شده باید بهشون حمله کردش. یکی از موارد جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی با سه گروه هست توی متون فقهی، یکی بر علیه مشرکان یعنی غیر اهل کتاب، دو بر علیه اهل کتاب، سه بر علیه بغات یعنی همین باقیان. خب طولانی شدش، من یه محدودیت وقتی اجازه بدید برای خودم ایجاد کنم که ظرف 20 دقیقه 25 دقیقه مکانیزم این کیفرهایی بود که برای حدس نوگناه گفتم. یه مکانیزم هایی هستش برای مقابله با گناه، یکیش همین جهاد ابتداییه، یکیش حدود و تعذیراته که گفتم. پس یکی جهاد ابتدایی،
یکی حدود تعزیرات، یکی حکومت اسلامی. خود حکومت اسلامی با توجه به مثلا قدرتی که داره و اختیاراتی که داره باید جلوی گناه رو بگیره. وظیفه ذاتی حکومت اسلامی، جدیترین وظیفش، مهمترین وظیفش جلوگیری از گناهه که اصلا به چشممون نمیادش. ببینید ما داریم این به اسلام متفکرین مخالف دارن ذاتی ترین وظیفه حکومت اسلامی رو به چالش میکشن. حکومت اسلامی تشکیل میشه که جلوی گناه رو بگیره. بعد اینا میگن که آقا بذارید حالا رو سریش مثلا دو سانت این ور اون ور شده شو فلان، حالا نماز جماعت توی وقت اداری مثلا آقا بذارید بایده. بعد از این اون حکومت تشکیشی که اینا رو برپا بکنه، این داره میگه که نه میخواد بذاره زیر هم. یکی هم پس حکومت، یکی هم امر به معروف و نهی از منکر، دستگاه امر به معروف و نهی از منکر. من پیران سال راجع به امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و برداشت خودم رو ارائه کردم، توی هم شیراز بود هم اصفهان، و فایلشم فکر میکنم توی کانالم گذاشتم، اگه دوستان وقت کردن بخونن، که من متعالی ترین آیات قرآن رو آیات امر به معروف و نهی از منکر دونستم و به کلی فهمی متفاوت از فهمی که امروزه ارائه میشه. اما الان با اون کاری نداریم. الان منظور از امر به معروف و نهی از منکر همینیه که تو جامعه داره انجام میشه دقیقاً. تازه خیلی هم شل گرفتن، خیلی شل گرفتن و فقط هم تمرکز کردن روی حجاب. نه چرا چیزای دیگه این همه هست سراغ اونا هم باید برن، نه دو سراغ دزدی و فساد و اینا، نه سر همین گناه های اختصاصی شریعت، اونا رو که حکومت ها، همه حکومت ها میتونن دنبالش برن. اینی که دقدقه حکومت دینی، دوستان توجه داشته باشه، دقدقه حکومت دینی دزدی و بخور بخور و نابسامانی اقتصادی و به اصطلاح مستضعف و مستکبر و اینا نیست. دقدقش جلوگیری از گناه‌های شرعی، دقدقش به منصه ظهور رسوندن طاعت و بندگی است، در این شک نه. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مسلمان هاست مطابق دیدگاه سنتی، که اگر دیدن کسی فلان واجب شرعی رو رعایت نمی کنه یا فلان محرمات شرعی رو انجام میده، که انجام یا عدم اونجا هم به نام تعریفی که گفتیم هیچ تضییع حقی نداره ها، ولی همین که اوامر خداست از نظر نواهی خداست، اگر دید نادیده گرفته میشه، تک تک مسلمان ها وظیفه دارن که از اون فردی که رعایت نکرده بخوان که رعایت کنن. چگونه؟ پنج مرحله داره. اول با زبون خوش، اول ببخشید با زبان بی زبانی، با زبان بی زبانی. این مرحله اولش جالبه که ناراحتیشو نشون بده. رفته مثلا خونه فامیلشون، بعد تمام مدت نماز مغرب و عشا با هم بودن، ولی این پا نشده نماز با هم، باید دیجوری ناراحتیشو نشون بده. رخ کنه، غذایی که براش آوردن نخوره، یه جوری که نشون بده. این با زبان میزنه. دوم با زبان، با تندی، با زبان که بگه نماز بخون یعنی چی، شروع بکنه و یه ذرم تاندم کرد اشکال نداره. اگرم یه ذره از دایره عفت هم خارج شد ایرادی نداره. گام سوم، گام سوم زدن هستش. نه بچهش نماز نمیخونه، میبینه با دو تا کشیده حل میشه، فقط بچه نیستش. زدن خشک و خالی جواب ندار، مسلوم کردن ایجاد جراحت، رفت عنوان جراحته. مرحله پنجم هم قتله. بله این پنجم مرحله دقیق اومده. بعضی ها اینطوری، بعضی گفتن سه تا، با زبان بی زبانی، با زبان، دو زدن رو گفتن. این زدن رو خودش رو الف و به و جیم کردن که همین سه تا. بعضی هم بیه راست گفتن پنج تا، یعنی اختلاف نیست. بعد البته توضیح دادن که اون مرحله چهارم و پنجم به ویژه ایجاد جراحت و قطع، اون باید با مجوز مجتهد باشه که با مجوزم عمل کردم. چند مورد بود، خودسرانه نبود، با مجوز بود. برخی ها فکر میکنن که دیدید میگن که توی امر معروف و نهی از منکر میگن باید مؤثر باشه، اثر داشته باشه که بگی. حالا این حرف هست، منتها از نظر اونها منظور این اثر داری که ما فکر میکنیم نیست. این کاری که تو میکنی باید مطمئن باشی که اثر داره، اگر اثر نداره انجام نده. اگر میبینی که با زدن مثلا همکارت او رو وادار میکنی که تو نماز جماعت اداره شرکت بکنه، خب بزنش. ولی اگر میبینی که تو بزنی اون زورش بیشتره، اثر نداره، خب نباید بزنی. اون اثر نداره توی اون دیدگاه، یعنی این. چون اگر این معنا رو نداشت مرحله چهارم و پنجم وجود نداشتش که. از مکانیزم ها، خب حالا این چهارتا رو گفتم، شاید یکی دوتا دیگه هم باشه که صرف نظر میکنم اگر یادم رفته باشه. ولی توی اون به اصطلاح مجازات ها من چند تا چیز رو گفتم، یکی دوتا مورد یادم رفتش. یکی اون جهاد ابتدایی و قتل و اعدام و نمیدونم تعزیر و اینا بود. دو مورد، دو سه مورد دیگر هم هست، محرومیت و محدودیت و تخریب. محرومیت و محدودیت میشه ایجاد کردش از مجازات هاییه که برای کسی که مرتکب گناه شرعی میشه. محرومیت، محرومیت های استخدامی و این چیزا برگرفته از اصطلاح فقه هستش و خدشه‌ای به مسئولین موجود نیست، مگر اینکه به اون در واقع درسی که خوندن ایراد وارد بکنیم. تخریب، تخریب شخصیت، ترور شخصیت هم باز هستش، دقیقاً برگرفته از متون است. یه چند وقتیه توی فضای مجازی ببینید، یک دو سال پیش اون حدیث باهتوهم خیلی چیز شدش و خب به حقم پخش شد. آقا بس فقط اون حدیث که نیستش، فقط اون نیست، اون توی فضای مجازی پخش شدش رو دیدیم، اصلا محدود به اون نیستش، رسول در این که غیر مسلمان محترم نیست، قابل احترام نیست، هیچ اختلافی بین فقهای ما، قدمای ما در طول تاریخ نیست. اصلا احترام ویژه مؤمنه. اینه توی چیزشون میگن که مثلا فهرست میکنن که غیبت، تهمت، نمیدونم فلان اینا رو توضیح فروعاتشون میگن، میگن که علیه مؤمن نمیشه غیبت کرد، علیه مؤمن نمیشه تهمت، بعد توضیح دادن مؤمن نه کافر. اختلافشون بر سر اینه که مثلا غیر شیعه رو میشه غیبتشو کرد، نمیشه. اختلاف بر سر اونه که غیر مسلمان کسی هیچ، او که هیچ. مؤمنم توی ادبیات فقهی یعنی شیعه در برابر مسلمانه، خب نه در برابر ایمان ضعیف‌تر و ایمان قوی‌تر. نه، اون تقسیم بندی قرآنی ها رو کاری نداریم. توی فقه مؤمن که میگن یعنی به اصطلاح شیعه. کسی که مسلمان نیست اصلا احترام نیست. کسی که بخواد نوگرایی بکنه، یه حرفی بزنه، یه حرف جدیدی بزنه که توی این فقه نیومده، این میشه بدعت و این رو میشه لجنمال کرد، از میدون به در کرد. این هم هسته. خب اما نقطه طلایی مبارزه با گناه، همه یه بحث یه طرف، از اینجا به بعد یه طرف. نه خب من میخوام خیلی آمون نقطه طلایی رسیدیم، ولی دیگه باید سریع 10 دقیقه 15 دقیقه جمعش بکنم. نقطه طلایی مبارزه با گناه زمان ظهور مهدیه. بر اساس گزارش سنتی داریم میگیم ما که در حکومت مهدی عدل مستقر میشه. دیدید میگن که استقرار عدل در دولت مهدی، استقرار عدل در دولت مهدی یه جنبه سیاسی داره، یه جنبه شرعی داره. جنبه سیاسیش یعنی این که فرد منصوب از سوی خدا حاکم شد. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش مثلا قرار گرفتن. میگن که وظیفه انتخاب حاکم برای مردم فقط حق خداست. خدا پیامبر رو، حضرت محمد رو انتخاب کرد، او هم وفات کرد، او هم حضرت علی، نه اونو که اصلا از طریق خود خدا پیامبر در واقع چیز بودش، اینا واسطه بودش، این 12 نفر انتخاب شدن برای حکومت بر ابناء بشر تا آخر الزمان. میگم تا آخر الزمان همین 13 نفرن که حق حکومت دارن. 12 نفرشون که فوت کرده، یعنی پیامبر به علاوه اون 11 امام قبلی، این آخری که میگن زنده است، بعد فوت نکرده، آخر الزمان ظهور میکنه که آخرین نفری هم باشه که فوت میکنه از زنکاره زمین، که زمین بدون حجت نمونه. تا آخر الزمان حکومت فقط و فقط حق کسی است که از سوی خدا منصوب میشه. هر کس در جای خودش قرار میگیره، جایگاه حکومت رو فقط خداست که تشخیص میده. بنابر این هر کس که رهبر جوامع بشه طاغوت و ظالم هستش. فقط و فقط در این ایام مهدیه که مثلا تنها فرد عادل هست برای حکمرانی. وقتی که او ظهور بکنه حاکم کل جهان میشه و عدل در جای خودش قرار میگیره، حکومت عدل مستقر میشه، حاکم عادل ظهور میکنه و در جای حکمرانی قرار میگیره. این در بخش سیاسیش. در بخش شعائری مناسکی و ایناش هم عدل، چنان که در ابتدای صحبت گفتم، یعنی طاعت و بندگی خدا به ظهور رسیدن، یعنی همه اون واجبات شرعی عمل بشه، یعنی همه محرمات شرعی پرهیز بشه، یعنی هیچ گناهی وقوع پیدا نکنه. اگر این اتفاق بیفته عدل مستقر میشه، عدالت برقرار میشه. عدالت یعنی طاعت و بندگی، نه اون معانی که شما میگید. خب وقتی که مهدی ظهور بکنه مطابق دیدگاه سنتی چند تا اتفاق میفته. یک، ایشون بر کل گیتی حاکم میشه. چگونه؟ با کار فرهنگی؟ ابدا، اصلا اسمش رو نیاریم، حتی 1%، فقط و فقط با شمشیر. شمشیرایی که از آسمان فرو میریزه و روی این دسته شمشیر اسم مشخصات صاحب شمشیر هم نوشته، یا برخیشون هم توی دل سرزمین کوفه توی یه جایی پنهانه، خود مهدی ظهور میکنه میره میگه بره از اونجا در بیاره، در میارید میبینن که مثلا شمشیرها رو هر کسی ور میداره. وقتی ظهور بکنه با شمشیر تمام گیتی رو به تصرف خودش در میاره. عبارت از شرق تا غرب عالم صریحا توی روایات ذکر شده. حالا ممکنه اون روایات رو من صحیح ندونم، یه بحث دیگه. میگه که وقتی ایشون ظهور میکنه و با شمشیر همه جا رو میگیره، یا چنان جنگ هایی هم میشه که انقدر خون و خون ریزی میشه، نمیدم چاید سیل خون را میفته اینا، میگه که از شرق تا غرب عالم احدی باقی نمیمانه مگر این که شهادت این بگه، یعنی همه باید مسلمان بشن، همه هم شیعه و همه هم پیرو به محض حکومت مهدی. اصلا حمله میکنه به سرزمین ها اینطوریه که میگه که به آیین جدید، یعنی آیین جدم که من مثلا وصیش هستم، در آیین اگر پذیرفتن که خب خدا رو شد، اگر نپذیرفتن، اگر پذیرفتن مرحله دوم شروع میشه، اگر نپذیرفتن که خب میکشدشون، اما اگر پذیرفتن مرحله دومه. چی؟ احکام اسلامی رو میگه، نماز، روزه، نمیدونم حجاب فلان، یکی یکی میگه اینا رو عمل بکنید. اگر پذیرفتن که سجده شد، اگر نه باز اونا رو میکشه. یعنی کفر و فسق به طور کلی ریشه کن میشه. ببخشید، کفر و فسق و بقیه، در واقع تمام کفار، تمام فاسقان، تمام باقیان از بین میرن، یا به عبارت دیگه هیچ کافری، هیچ فاسقی، هیچ باقی وجود نخواهد داشت. در سر تا سر گیتی هر چه آدم باقی میمونه که خیلی کمه، درصد اکثریت قاطعو میکشه، اندک درصدی که باقی میمونه همه مسلمانای ناب نماز خونه پیرو به محض ولایت مهدی هستن دیگه. انقدر هم میکشه دیگه کنترل جمعیت هم دیگه مشکلش حل میشه. خسته شدید تنظیم بگیم که بله. بعد عدل مستقر میشه. این نکته مهم اینجاست، عدل مستقر میشه. یعنی چی؟ یعنی حاکم عادل الهی همه افراد باقی مونده نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، نماز جمعه برو، سجده های طولانی بکن، تسبیح به دست، ریشدار، پوشیه دار، خب هرچی هم رهبری گفت همون موقع انجام بدن، عدل مستقر میشه. اراده خدا در زمین محقق میشه و در نتیجه مهدی دیگه فوت میکنه و قیامت برپا میشه. اینه دیگه، مگه نشنیدید بعد از مهدی دیگه جهان کل قیامت برپا میشه دیگه؟ رجعت هم نیست یا مهدی، رجعت هم که چیز خاصی که نیست، یعنی دیگه تموم میشه دنیا، یا اون که بدتر، یعنی که برخی میگن که دو تا قول هستش بعد از مهدی، که میگه که مهدی که تموم شد فوت کرد 40 روز بعدش قیامت میشه، زمین و زمان کن فیکون میشه. قول دوم میگه که مهدی قبل از اینکه فوت کنه امام حسین زنده میشه، رجعت میکنه. امام حسین با لشکراش از دل خاک در میان بیرون، چیکار میکنن؟ میرن یزید و سپاهیان یزید از تو گور در میارن و لشکرکشی بهشون میکنن، لشکرکشی میکنن، دوباره میرسن توی گور. این رجعته که فرمودن ها، یه اختلافی اگر امام حسین میاد 40,000 سال حکومت میکنه، انقدر چیز میکنه این ابروهاش میفته بیاد، اون یه احتماله. بله یه احتمال اینه که بلافاصله بعد، ولی در صورت فرق نده، یعنی حکومت عدل مستقر شو، یعنی مثلا امام حسین هم بیاد رجعت هم باشه، دوباره همون آش همون کاسه دیگه، فرقی نمی کنه که مستقر میشه، دانش دیگه نابود، جهان نابود، آخرش خدا راحت میشه، نفسی میکشه، میگه تا حالا این همش عصیان و طغیان بودش، حالا آخرش این جهانی که آفریدم اون چیزی که میخواستم شد. شیطان شکست میخوره، نابودی گناه آقای دکتر یا شکست شیطان، اون شیطان که روز اول اون وسوسه ها رو میکرد، اون اغواگری رو میکرد که نماز تو نخون الان اول صبح بخواب بعدن میخونی، حالا چیه این همه دخترها دارن میرن درس میخونن، منم برم درس بخونم، از خونه برم بیرون سبزی بگیرم. بله دیگه در این حد دارست آقا زنده که اصلا نباره است. حالا کاری نداریم به این چیزا، شیطان اقواگری میکنه، این کارو نکن، اون کارو نکن، مثلا این واجب شرعی رو رعایت نکن، اون محرمه شرعی رو انجام بده، بعد اقواگری میکرد، میرسه به ایستگاه ظهور حضرت مهدی. حضرت مهدی توی مسجد کوفه این یقه شیطون رو میگیره و میاره سرش رو میبارده و خیالی خدا نفس راحت میکشه که هدفم از این آفرینش لیعبدون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون محقق شد و دیگه همه دارن طاعت و بندگی من رو میکنن. تو کسی هم نمونده البته. اونجا شکست شیطان و شکست تربیت هست. این همه دین، آیات نورانی قرآن، تزکیه و تعلیم، این همه به امر تربیت تاکید کرده، به راحتی آب خوردن شمشیر حرف اولو میزنه، اونجا نشون میده که تربیت توی این جایگاه سنتی هیچ نقشی نداره، نقش اول و آخر رو زور داره. در واقع در اونجا در حکومت مهدی ام الفساد که شیطان باشه کشته میشه و دیگه مردم گناه نمی کنن چون اقبالگری وجود نداره و همه سرراه شن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. عذرخواهی میکنم طولانی شد، امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشم. سنتی اینجا اولین بار ارائه میکنم، ولی بخشی از این رو تحت عنوان جرم انگاری گناه دو سه سال پیش توی دانشگاه تهران انجام دادم. اونجا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران اونجا انجام دادم، توی اونجا راهکارم گفتم، یعنی دیدگاه خودم رو هم گفتم. بحث جرم شمردن گناه بود و توضیح بخشایی از مطالب امروز. تو اونجا توضیحات خودم رو هم گفتم، میتونید به اونجا مراجعه کنید. حالا یه موقعی هم دیدید اینجا یه موقعی افتخار پیدا کردیم.